Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulihi wa alihi. جلسه نهم از بحث نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان هستیم. با توجه به اینکه جلسه ما در فضای مجازی برگزار میشه و گاهی ارتباط دوستان قطع میشه، خب فایل صوتی اینها که ضبط میشه در گروه گذاشته میشه که دوستان اگر مشکلی براشون پیش اومده، مثل این موردی که جلسه قبل بود که نوشته بودن خیلی قطع و وصلی داشتیم، فایل صوتی رو انشالله گوش میدید و مشکل برطرف میشه. عرض کردیم که در بررسی یک نظریه دولت در نهج البلاغه وقتی توفیق پیدا میکنیم که به 8 پرسش پاسخ بدیم، روی کردی که انتخاب کردیم روی کرد سیستمی هست، با توجه به اینکه نظام هم همون مفهوم سیستم رو البته به ما منتقل میکنه. عبد سیستم ها انواع و اقسام فراوانی داره که این رو انشالله بعد از اینکه بحث فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر رو ما تمام کردیم و تطبیق کردیم بر این 8 پرسش، من درباره سیستم ها هم یه جلسه براتون نکاتی رو عرض خواهم کرد غیر از اونچه که تاکنون گفتیم. این 8 محور عبارت بود از: یک، دلایل ضرورت تأسیس نظام سیاسی. بحث دوم، بحث عناصر تشکیل دهنده نظام سیاسی. بحث سوم، مرزهای نظام سیاسی. بحث چهارم، شبکه قدرت. بحث پنجم، مرکز تصمیم گیری. بحث ششم، گستره وظایف دولت و در واقع قلمرو به دخالت دولت. بحث هفتم، جریان و فرایند قدرت. و بحث هشتم، بحث بازخوردها و حق انتقاد و اعتراض و امثال اینها، مباحث مربوط به پاسخگویی و تظلم خواهی و اعتراضات و راهپیمایی ها و امثال اینها. طبیعتاً وقتی که میخواییم پاسخ این پرسش ها را از منظر نهج البلاغه مورد بررسی قرار بدیم، منظور ما استخراج و استنباط رویکرد اسلامی به این پرسش ها هست. یعنی میخواییم این پرسش ها رو با یک رویکرد اسلامی مورد بحث قرار بدیم. خب بخشی از خطبه ها و نامه ها رو شما انجام میدید با همین 8 محور. یه نمونه ای رو هم من در کلاس قرار شد که انجام بدم که همین نامه 53 هست. مباحث شما رو در گروه قرار میدید، من میبینم و بررسی میکنیم به کمک هم دیگه، و این چیزی هم که اینجا عرض میکنم خب کمک میکنه که شما اون بخش ها رو به همین ترتیب و به شکل بهتری انجام بدید. رسیدیم تا این عبارت که: و اما بعد، فلا تطولن احتجابک عن رعیتک. این بحثی که الان میخواییم بخونیم دیگه تماما مربوط میشه به بحث هفتم که بحث جریان قدرت هست. هر کدوم از این فقره هایی رو که خوندیم و پاراگراف هایی رو که خوندیم در یک یا دو بخش برجسته تر بود و گاهی عبارت هایی داشت که به بخش های دیگه مربوط میشد، به اون 8 محور دیگه، در واقع اگه به یکی دو تا بیشتر بود به اون 5-6 تای دیگه مربوط میشد. حالا این پاراگرافی رو که الان میخونیم به شکل اولیه با دلالت مطابقی اولیه به بحث فرایند و جریان قدرت مربوط میشه و به طور خاص رابطه فرمانروا با مردم. فرمانروا در سطوح مختلف، منظور رهبر جامعه فقط نیست، چون اینجا مخاطب این نامه و این دستور العمل مالک اشتر هست. خب رهبر خود امیرالمومنین علی علیه السلام هست، ولی مالک اشتر فرمانروا در مصر هست، در واقع شامل استانداران هم میشه، شامل فرمانداران هم میشه، شامل هر کسی میشه که بر عده‌ای داره مدیریت میکنه. مرکز این بحث اینه که نباید میان فرمانروایان و مدیران با مردم فاصله وجود داشته باشه، حجاب وجود داشته باشه، که این منشأ مفاسد زیادی میشه، که مهمترینش این هست که مدیر از وضع زیرمجموعه خودش بی اطلاع میمونه، فرمانروا از وضع مردم خودش بی اطلاع میمونه، یه فرماندار از وضع شهر و دیار خودش بی اطلاع میمونه. وقتی که بی اطلاع موند، اولویت ها جا به جا میشه، تصمیم گیری هاش نادرست خواهد بود و هزینه هایی که میکنه اسراف در بیت المال خواهد بود. فلا تو تولن احتجابک عن رعیتک، جناب مالک نباید عدم دسترسی مردم به تو طولانی باشه، حجاب تو از مردم نباید طولانی باشه، نباید یه زمان طولانی بگذره که بین تو و مردم هیچ ارتباط و اتصالی برقرار نباشه. فإن احتجاب الولاة عن الرعیة شعبة من الزیغ، فاصله میان مردم و رعیت یک نمونه ای از در تنگنا قرار گرفتن هست. نمونه از زیقه یعنی این که تو امور برات محدود خواهد بود، تو وسعت نظر دیگه نخواهی داشت. وقتی دامنه ارتباطاتت هر مقدار محدود تر بشه، دامنه تصمیم گیریهات هم همون گونه خواهد شد. و قلت علم بالامور باعث میشه که آگاهی تو از امور به شدت پایین بیاد. و الاحتجاب منهم یقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، این قطع ارتباط تو با مردم باعث میشه که از اون چه که باید مطلع بشی مطلع نشی، امور بر تو پوشیده میمانه. بعد نتیجه چی میشه؟ فیصغر عندهم الکبیر و یعظم الصغیر، امور کوچک پیش تو بزرگ میشه، امور بزرگ پیش تو کوچک خواهد بود، یعنی اولویت ها جا به جا میشه، اهم و مهم جا به جا میشه، در نتیجه سیاست گذاری ها غلط میشه، تصمیم گیری ها غلط میشه. و یعقبه الحسن و یحسن القبیح، کار نیک زشت جلوه میکنه و کار زشت نیک جلوه میکنه. و یشاب الحق و بالباطل، حق و باطل با هم مخلوط میشن، حق جای باطل رو میگیره، باطل جای حق رو میگیره. و انما الوالی بشر لا یعرف ما توارا عنه الناس بهی من الامور، جناب مالک ممکنه بگی که چرا همچه اتفاقی میفته؟ دلیلش اینه که خب والی و فرمانروا هم یه بشره دیگه، مثل بقیه مردم. اگر نره در میان مردم، با مردم ارتباط برقرار نکنه، خب امور برش پوشیده میمونه دیگه، چون این اگه در میان مردم میرفت، مردم بهش اطلاعات میدادن، باهاش صحبت میکردن، آگاهیش از امور واقعی میشد. اینجا حضرت ببینید داره اصرار میکنه بر کسب معرفت تجربی و میدانی، اینکه ما فقط بر اساس گزارش ها تصمیم نگیریم، یک مسئول ننشینه توی دفتر کار خودش پشت میز خودش و فقط بر اساس گزارشاتی که پیشش میاد تصمیم بگیره، نه، این باید پاشه بره ببینه مسائل رو از نزدیک، خودش مشاهده بکنه، شبیه یک پزشک. تو بحث پزشکی داریم که فقط علم طبابت برای طبابت کافی نیست، یه کسی مدرک پزشکی گرفته، حالا با این علم فقط طبابت بکنه. نه، غیر از علم میگن تجربه هم لازمه. بعد میگن غیر از تجربه مشاهده هم لازمه. یه کسی سالهاست داره طبابت میکنه، اینکه تلفنی بخواد نسخه بپیچه این کار درستی نیست. چرا؟ میگن مثال زدن دانشمندان، میگن برای اینکه مثلا میگن آقا تب داره، خب انواع اقسام تب داریم ما، این چه نوع تبی؟ این باید ببینه مریض رو، وزنش رو بفهمه که چند کیلوه، نمیدونم چشمش رو ببینه، زبانش رو ببینه، معاینه بکنه، صدای قلبش رو بشنوه، نبضش رو بگیره، تا بعد بتونه متناسب با حال مریض داروها رو و دوز داروها رو تعیین بکنه. حاکم هم همینطوره. فارابی در رساله فصول منتزعه عین این تمثیل رو به کار برده، همینجور در رساله المله و فیلسوفان ما، حکمای ما در خیلی از آثارشون این تشبیه سیاستمدار به طبیب رو به کار بردن. فقط فرقشون اینه که طبیب بدن انسانها رو اگه مریض بشن معالجه میکنه و درمان میکنه، سیاستمدار کارش روح مردم هست، نفس مردم هست، باید تدابیری در پیش بگیره که روح مردم بیمار نشه، اخلاق جامعه فاسد نشه، روابط در جامعه دچار روابط ظالمانه ای نشه، از برقراری روابط عادلانه باید دفاع بکنه. بنابراین سیاستمدار هم مثل طبیب فقط با علم و دانش نمیتونه جامعه را اداره بکنه، فقط با علم و دانش به اضافه تجربه هم نمیتونه جامعه را اداره کنه. غیر از علم و دانش و غیر از تجربه های طولانی باید مشاهده هم بکنه پدیده ها رو و بر اساس اطلاعات به روز شده در واقع تصمیم بگیره. و لیست علی الحق سماتون تعرف بها ضروب و صدق من الکذب. حق اینجوری نیست که یک علامتی به اصطلاح با خودش داشته باشه که شما بتونی با او راست رو از دروغ تشخیص بدی، مثلا بگی که نه دیگه معلومه، اصلا احتیاج به بررسی نداره. نه، باید شما بررسی کنی، شبیه یک قاضی وقتی مدعی و مدعی علیه در مقابلش هستن، خب اون یه چیزی میگه، این یه چیزی میگه، حرفای متناقض، این باید بررسی بکنه تا به حق و حقیقت برسه. اینجوری نیست که حق تو جامعه مثلا یه مارکی داشته باشه بگیم این مارک دیگه، این خیلی احتیاج به تأمل نداره دیگه، این علامته، این مهر هر کجا که بود دیگه ما طبق او عمل میکنیم. نه، مباحث پیچیده هست، روابط اجتماعی پیچیده است، حیله ها زیاده. و انما انت احد و رجلین. اینجا حضرت از دو نوع حاکم سخن میگه، میگه ما دو جور دو نوع مرد داریم. دو نوع مرد یعنی دو نوع فرمان روا، دو نوع حاکم. اممرون سخت نفسو که بالبذل فالحق. یه فرمان روایی داریم، یه شخصی داریم که از جان خودش میخواد در راه حق مایه بگذاره، حتی آماده جانفشانی هست، آماده بذل جان هست در راه حق. خب اگر یه همچین فرمان رواییه که از جان خودش میخواد حتی بگذره در راه انجام وظیفه، ففی مهد جاب و کمن واجب حق توتی، پس این چرا خودش رو در حجاب قرار بده؟ چرا رابطه خودش رو باید با مردم قطع بکنه؟ این نباید از مطالبات مردم بترسه. در واقع اینجا یک مطلب دیگری رو هم حضرت میخواد بگه، یعنی وقتی کسی ارتباط خودش رو با مردم قطع میکنه یا کم میکنه دلیلش چیه؟ احتمالاً دلیلش اینه، میگه وقتی من برم در میان مردم اینها خواسته هایی از من دارن که خب من اگر این خواسته ها رو انجام بدم مثلا جیبم خالی میشه، بیت المال خالی میشه، نمیدونم، اگر اینها رو انجام ندم خب مثلا خوب نیست برای پرستیژ من مثلا، یا تصورات دیگه ممکنه که پیش بیاد. برای حضرت میگه که تو این برمیگرده به این که چجور شخصیتی داشته باشی، یا شخصیت مؤمن و متدین و ایثارگری داری. خب وقتی میری توی مردم و در میان جامعه حضور پیدا میکنی، مردم خواسته هایی که از تو دارن چیه؟ یا خواسته شون بر حقه؟ خب باید حقشون رو بدی دیگه. دیگه خواسته ای که دارن خواسته بر حقی هست، خب باید حقشون رو بدی. نباید بگی که بیت المال خالی میشه، یا مثلا اگرم حق نداشتن که خب با مهربانی بهشون میگه آقا اینجا شما حق ندارید، اینجا چیزی به شما تعلق نمیگیره. ففی محتجاب، تو برای چی خودت رو در پشت پرده ها قرار میدی؟ من واجب حق توتی، اگه اینا اون چیزی رو که مطالبه میکنن حق واجبی هست که باید بهشون بپردازی. او فعلا کریم توستی، یا اینکه از تو یه بالاخره بزرگواری میخوان، خیلی خیلی خوب تو بالاخره این رو انجام میدی دیگه، اگه میتونی انجام میدی دیگه، از تو لطف میخوان، از تو مهربانی میخوان. بالاخره اینجور نیست که یه حقی برگردن تو داشته باشن، نه، کرامت و لطف و بزرگواری میخوام، خب اگه میتونی انجام میدی. این یه مدل فرمان روا. پس فرمان روای الهی در میان مردم میره که اگه اونا حقی ازشون ضایع شده حقشون رو بپردازه، و اگر هم نه احتیاج به کرامت و بزرگواری و فضل و بخشش حاکم دارن، اگه میتونه اون رو هم انجام میده، اگر هم نمیتونه که خب خیلی با مهربانی با عذرخواهی در واقع در کنارشون هست. او مبتلن بالمن، یا حاکم فرمان روا مسئول مدیر یه کسیه که گرفتار منعه، گرفتار بخله، سختشه که به مردم بخواد یه چیزی بده. خب این هم وقتی تو جامعه میره خب چیزی به مردم نمیده، اونا هم به زودی میشناسنش دیگه، میگن آقا از فلانی چیزی درخواست نکنید چون این آدم بخیلیه یا حسودیه یا چیزی نداره در بساط که بخواد به ما بده. البته این مبتلن بالمن بیشتر شارحان و مفسران گفتن که همین مورد بخل و اینها رو در بر میگیره، ولی به نظرم نه، مبتلا به منه، یعنی حالا ممکنه که حقیقتن چیزی در بساط نداشته باشه که بده، یا نه داره دستش هم بازه ولی روحیه بخل و خصت داره. فما اسرع کف الناس عن مسئلتک، چقدر زود مردم از تو دست بر می دارن. ازایسو من بزلک، وقتی که از بزل و بخشش تو مایوس شدن، یکم که تو جامعه با اینا رفت آمد کنی دستشون میاد، میگن نه این ناخن خشکه، چیزی از این گیر ما نمیاد. ما ان اکثر حاجات الناس الیکم مالا معونت فیه علیک. بعد اینجا حضرت یه توصیه یه کلی داره، میگه ببین جناب مالک و همه مالک ها، ببینید وقتی شما در میان مردم میرید خواسته های مردم خیلی خواسته های سنگینی نیست، خیلی وقتا خواسته هایی که مردم دارن لازم نیست شما یه پولی خرج کنید، میاد از دست ظلمی که بهش شده به شما شکایت میکنه، تو باید دستور بدی که قاضی به این ظلمی که به این شخص شده یا به شکایتی که داره رسیدگی کنه. این اصلا پولی از تو نمیخواد. علاوه بر این که بیشتر نیاز مردمان به تو در مورد اون چیزهایی هست که هیچ هزینه‌ای متوجه تو نمی کنه، از قبیل شکایتی که من شکات مظلمته، شکایتی که یک انسانی که احساس میکنه مورد ظلم قرار گرفته میاد پیش تو، یه شکایتی داره، خب تو دستور میدی رسیدگی کنن، اینجا تو هزینه ای نمیکنی. او طلب انصاف فی معاملته، طرف میاد میگه آقا با من منصفانه برخورد نشده، منصفانه برخورد بشه در فلان معامله دولتی یا هر چه که هست، خب باز تو دستور میدی که با انصاف باش برخورد بشه. پس خیلی از نیازهای مردم مثلا بر تو هزینه ای رو تحمیل نمی کنه. چقدر خوبه که توی سیستم های کشورداری این مورد توجه قرار بگیره که خیلی از مشکلات مردم، نیازهای مردم بدون صرف بودجه قابل حله و فقط ما باید بعضی بخشنامه هامون رو اصلاح کنیم، بعضی دستورالعمل هامون رو اصلاح بکنیم. خب این بخش هم گفتیم که مربوط شد به انواع رابطه حاکمان با مردم و به بحث بازخورد مربوط بود و اینکه حکومت سعی بکنه که ارتباطش رو با مردم بیشتر بکنه، باز با این شبکه های مجازی و امکانات ارتباطی جدیدی که به وجود آمده این خیلی راحته که این شبکه های به اصطلاح دو طرفه برقرار بشه و مردم بتونن با مسئولین خودشون در هر اداره‌ای، در هر وزارتخانه‌ای، در هر مجموعه‌ای ارتباط داشته باشن و این تعاملات برقرار باشه. بله فرمودن که تعبیر احتجاب به جای غیبت بسیار پرمعناست. بله دیگه، بله. خب حضرت علی علیه السلام در بحث فصاحت و بلاغت که شاهکار آفریده دیگه، میگن کلامش مادون کلام خالق هست، مافوق کلام مخلوق هست. ثم ان للوالی خاصتن و بتانتن فیهم استعصار و تطاول و قلت و انصاف فی معاملته. اینجا وارد یه بحث جدیدی میشه که من اسمش رو میگذارم تدابیری برای کنترل فساد. قبل از اینکه عبارت رو براتون معنا بکنم یه بحث مختصری عرض میکنم که دولت ها از قدیم، یعنی از اون زمانی که دولت رو بشر اختراع کرد به عنوان یک سامانی برای اداره امور مشترک میان همه اعضای یک جامعه تا امروز که تحولات بسیار زیادی داشتن دولت ها، همه در واقع دولت ها ادعاشون اینه که ما میخواییم خدمت بکنیم به مردم. این خدمت به مردم در سه عرصه خیلی برجسته میشه. یکی خدمات امنیتی، یعنی ما میخواییم برای مردم امنیت تولید بکنیم، امنیت اقتصادی، امنیت جانی، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی، امنیت سرزمینی، انواع و اقسام امنیت ها. امنیت هم بیش از اون که ایجابی باشه سلبیه، یعنی حکومت اقداماتی انجام بده تا اون چرا که مردم به صورت طبیعی و قانونی دارند ازشون سلب نشه. مثلا ما به دنیا اومدیم دیگه، حیات داریم، زندگی داریم، جان داریم، این جان ما رو کسی از ما نگیره، میشه امنیت جانی. امنیت جانی داشته باشه، کسی به نفس ما، جان ما تعرض نکنه، به جان فرزندمون، خانوادمون، همشهریمون تعرض نکنه. ما اموالی داریم به شکل قانونی اینها رو به دست آوردیم، کسی متعرض اموال ما نشه، این میشه امنیت اقتصادی. ما آبرو داریم، کسی متعرض این آبروی ما نشه، میشه امنیت اجتماعی، امنیت روانی و همینجور. ما سرزمینی داریم، درش داریم زندگی میکنیم، کسی متعرض این سرزمین ما نشه، کسی متعرض مملکت ما نشه. میشه امنیت سرزمینی، امنیت ملی، امنیت عمومی. پس یه بخشی از خدمات دولت ها خدمات امنیتی، یه بخش دیگر خدمات رفاهیه. دولت های کارایی میکنن تا زندگی مردم راحت تر بشه. ما برای تردد از منطقه‌ای به منطقه‌ای احتیاج به جاده داریم، احتیاج به راه داریم. خب اینا راه درست میکنن. احتیاج مریض شدیم، احتیاج به درمانگاه و بیمارستان داریم، درمانگاه و بیمارستان میسازن. احتیاج به مدرسه داریم و و و الی آخر. خدمات رفاهی میشه. یه بخش هم نیازهای فرهنگی و معنوی و این هاست. دین ما، ارزش‌های ما، اعتقادات ما، هر جامعه‌ای برای خودش یه فرهنگی داره، زبان ما، آداب و رسوم ما. این که نسل‌های جدید بهشون این فرهنگ منتقل بشه و یاد بگیرن که روش زندگی رو که ما داشتیم ادامه بدن. این بخش فرهنگی و بخش دانشی دو بخش میشه. یکی مربوط میشه به حوزه مهارت‌ها. مثلا یک جامعه شغل مردم دریانوردیه، نسل جدید هم یاد بگیره دریانوردی کنه. کشاورزیه، نسل جدید یاد بگیره کشاورزی بکنه تا از گرسنگی نمیره. خانه سازی، یاد بعدیه یاد بگیرن خانه بسازن و امثال اینها. یه بخش از این آموخته ها مربوط به سبک زندگیه که اینها معمولا از یه جامعه به جامعه دیگه متحول میشه. سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی غیر اسلامی یا سبکهای زندگی غیر اسلامی داریم، اونم برای خودش یه مدل‌های دیگری هست. خب اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که اگه دولت‌ها این کارا رو انجام بدن که خیلی عالیه، همه چی مرتب، همه چی منظم، عدالت برقرار میشه و امثال اینها، مشکلی که پیش میاد اینه که دولت که همینطوری خود به خود که اموراتش پیش نمیره، یه عده از همین آدم ها در رأس قدرت قرار میگیرن. دولت برای اینکه وظایفش رو بتونه انجام بده از یک چیزی برخورداره که اسمش رو میذارن قدرت. یعنی مردم پذیرفتن این رو، اصلا اگر دولت نتونه از قدرت استفاده کنه، از پلیس استفاده کنه، از ارتش استفاده بکنه، از زندان استفاده کنه، از قاضی و قضاوت استفاده کنه، مجرمان رو اگه نتونه تنبیه کنه که نمیتونه نظم برقرار کنه، نمیتونه امنیت برقرار کنه. بعد اگر کسی امنیت دیگران رو به مخاطره انداخت، دولت بتونه اون رو دستگیر کنه، مجازات کنه. هی کسی حق دیگران رو زیر پا گذاشت، باید دادگاه بگیره، محاکمش بکنه، حق رو به حقدار برسونن. پس دولت دست افراده، افراد برای اینکه وظایفشون انجام بدن از یه قدرت‌هایی برخوردارن، قدرت‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی، زندان، پلیس، گلوله، اسلحه و الی آخر. خب همین منشأ فساد میتونه باشه. یعنی یه عده آدم، گاهی خود این مسئول ممکنه گرفتار فساد بشه، خدای نکرده، که در حکومت‌های فرعونی این اتفاق فراوان میفته دیگه. گاهی نه، مسئول خودش آدم خوبی هست، آدم متدینیه، آدم خدا ترسیه، خودش اهل سوء استفاده نیست، اما یه آدمایی، یه کسانی، یه قوم و خویش‌هایی داره، یه دوستانی داره، به این نزدیک میشن، از نزدیکی با این سوء استفاده میکنند. مقامات اینا رو میبینن، بله فلانی داداش فلانیه، فلانی پسر عموی فلانیه، فلانی مشاور فلانیه، فلانی رفیق فلانیه، این میره آقا فلان امتیاز رو به من بدید. خب میترسن، میگن اگر این کار رو نکنین ممکنه که برای ما دردسری درست بشه. یعنی مقامات دولتی میان از همون ابزارهایی که درست شده برای خدمت به مردم، از همون ابزارها استفاده میکنن برای ظلم به مردم. اینجا فساد اتفاق میفته. حالا حضرت این رو داره اینجا تذکر میده، میگه جناب مالک، تو خودت که آدم خوبی هستی، امتحان پس دادی، من میشناسمت، خودت انشالله که مشکلی نداری، ولی مواظب دوروبری های خودت باش. اینا ممکنه آدم های غلطاقی باشن، اینا ممکنه آدم های استثمارگری باشن، ممکنه اینا آدمای ظالم و مستبد و چپاولگری باشن، اینا رو مراقبت بکن. بعد دستوراتی میده که تو باید ریشه فساد رو قطع بکنی. پس این بحث خیلی مهمه، مربوط میشه باز به وظیفه‌ای که دولت‌ها دارن، یعنی بحث شماره 6 ما. یکی از وظایف دولت‌ها اتخاذ مجموعه تدابیری هست که فساد رو کنترل کنه، نگذاره فساد شیوع پیدا کنه و رواج پیدا بکنه. حالا این ابزارها قانون لازم باید وضع بشه، نظارت لازم باید صورت بگیره، بازرسی لازم باید صورت بگیره، اینا امور ظاهریه. به لحاظ درونی هم باید آدمهای متقی به کار گرفته بشن. یه بخش از این پاراگراف هم برمیگرده به جریان قدرت بین مردم و حاکمان، که باید مراقبت کرد که حاکمان با توجه به قدرتی که در اختیار دارن خدای نکرده به مردم ظلم نکنند. ثم که میاد، یعنی وارد یه مطلب جدیدی شده دیگه. پس از اون چه که تا حالا گفتیم، ان للوالی خاصتن و بتانتن، این تعبیری رو که الان براتون میخونم از تعبیریه که در این شرح نهج البلاغه که از مقام معظم رهبری حفظه الله منتشر شده، که اگه ندیدید حتما ببینید، 3 مجلد تا حالا منتشر شده، بخشی مربوط میشه به فرمایشات دهه 50 ایشون که بخش هایی از خطبه های نهج البلاغه رو شرح کردم، بخشی مربوط به بعد از انقلاب و مخصوصا دوره رهبری ایشون هست، که ایشون هر سال ماه مبارک رمضان که با اعضای هیئت دولت دیدار دارن، در این دیدار بخش هایی از نهج البلاغه رو برای اینها میخوندن. اتفاقا در بیشتر این دیدارها بخش هایی از فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر رو خوندن، و یکی از قسمت هایی که خیلی مورد تاکید ایشونه و به نظرم چند باری در فرمایشات چند سال ایشون تکرار شده اونجوری که در خاطرم هست، همین قسمته که ایشون تاکید کردن، ثم ان للوالی خاصتن و بتانتن، برای هر فرمان روایی، برای هر مدیری، برای هر مسئولی یه سری آدم های ویژه دوروبرش هست دیگه، که بهشون گفته میشه به اصطلاح خواص، نزدیکان، آقازاده ها. حالا اینا ممکنه نسبت قوم خویشی داشته باشن با اون مسئول، زن و فرزند و برادر و پسر عمو و پسر خاله و پسر دایی و پسر عمه و اینجوری باشن، یا نه قوم خویشی باش ندارن، جز رفقاشن دیگه، جز خواستشن، جز بتانش هستن، یعنی آدمایی هن که در اندرونی هم با این مسئول نشست و برخاست دارن، دسترسی هاشون به این مسئول خیلی زیاده، یه جاهایی با این مسئول میشینن پا میشن که اصلا هیچ کسی اونجا راه ورود نداره. فیه مستعصار و تطاولون، استعصار از همون ریشه ایثاره، ولی وقتی به باب استفعال میره بحث طلبه دیگه، ایثارگر از خودش میگذره به دیگران میده، استعصارگر کسی که برعکس میخواد از دیگران هم بگیره برای خودش، یعنی آدمهای خودخواهی هستن، همه چیز رو برای خودشون میخوان. و تطاول، اهل تطاولن، اهل تطاول طوله دیگه، یعنی دست درازی میکنن به اموال دیگران، اهل چپاولند. و قلت و انصاف فی معامله، اینا ممکنه که در معاملات دیگه انصاف نداشته باشن. ببینید فیهم گفته، نه که حتما، بالاخره هر مسئولی یه خواستی داره دیگه، یه نزدیکانی داره، نه که همه نزدیکان همه مسئولان اینطوری هن، نه، فیه در میان نزدیکان بالاخره مسئولان مدیران ممکنه یه همچین آدمایی باشن که اهل خودخواهی باشن، اهل چپاولگری باشن، دست درازی به مال دیگران بخوان بکنن، و آدمایی باشن که بی‌انصاف باشن، میخوان از هر معامله یه چیزی بالاخره به ناحق به جیب بزنن. خب حالا تکلیف تو چیه؟ فحسم مادت اولائک یا معونت اولائک، هر دوتا هم درسته، ایرادی نداره، به قطع اسباب تلک الاحوال. جناب مالک بعد مسئله رو ریشه ای حل کنی، ریشه یک چنین مسائلی باید قطع بشه، جلوی فساد رو باید از سرچشمه بگیری. یک مطلبی رو شارحین اینجا فرمودن، خیلی این مطلب جالبیه، میگن وقتی که حکم زکات مقرر شد، خب مستحضری در اون آیه‌ای که برای زکات آمده، یکی از موارد مصرف زکات اینه، گفتن به خود عاملین داده بشه، یعنی اون ماموری که میره زکات جمع میکنه، حقوق اون مامور هم از همون محل پرداخت میشه. گفتن که وقتی این آیه نازل شد، برخی از بنی هاشم به رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن که اگه اجازه بدید و مصلحت بدانید، این جمع‌آوری زکات با ما باشه. خب خیلی چیز میشه دیگه، یعنی میگفتیم که یعنی یه حکم اینطوری میامد مثلا که آقا عامل زکات، جمع آوری زکات با سادات باشه، با بنی هاشم باشه، خب اینا هم مثل بقیه حقوق بگیرن دیگه، یه دفعه تمام بیکاری اینها برطرف می شد و صاحب شغل می شدن و بالاخره یه چیزی هم گیری اینها می آمد. خب می دونید چه اتفاقی افتاد؟ کلن حکمی که رسول الله صلی الله علیه و آله دادن اینه دیگه، تا امروز هم هست دیگه، مصرف زکات برای سادات کلن ممنوع شد. برای بنی هاشم مصرف زکات ممنوعه، یعنی زکاتی که جمع‌آوری میشه برای هر چی که خرج بشه، هیچ مصرفی برای سادات نمیشه. نمیشه به یک سید شما زکات بدید، به سادات پس چیکار باید کرد؟ بالاخره سادات هم فقیر ممکنه داشته باشن، از خمس قرار شد به سادات کمک بشه. این قطع فساد از ریشه هست، یعنی امروزه تعبیر تعارض منافع دارن، یعنی یک مسئولی، یک مدیری یه جا نشسته تصمیم میگیره که مثلا 10 نفر باید استخدام کنن، این باید زیر برگر رو امضا کنه. خب 100 نفر آمدن مصاحبه، 5 نفر از اقوام و بستگان خودشن، حالا چیکار میکنه؟ نمره مصاحبه اینا رو چجوری میده؟ تعارض منافع این هست که شما بیایید قانون بگذارونید که و بعد نظارت بکنید که کسی که خودش زی نفعه نتونه در یک حوزه‌ای تصمیم گیرنده باشه. یه مثالی یکی از پژوهشگران عرصه عدالت داره، این مثال خیلی مثال جالبیه که ما باید مسئولین رو و کارگزاران حکومتی رو پیوسته در شرایط جهل قرار بدیم، جهل به منافع منظور هست ها، یا تعبیر دقیق تر در شرایط انصاف قرار بدیم. مثالش اینه، وقتی شما میرید منزل یه کیک مثلا خوشمزه میگیرید که بچه هاتون دوست دارن این کیک رو، میرید خونه، دوتا بچه دارید، این کیک رو میخواید که بین این دوتا تقسیم کنید، چیکار میکنید؟ گاهی میایید به اون یکی میگی که فرزندم تو بیا این کیک رو بگیر، نصف کن، نصفش مال تو، نصفش مثلا مال داداشت. خب تو این کار رو بکنی، ممکنه این همش رو برای خودش برداره یا نصف بیشترش رو برای خودش برداره. یعنی اینجا این تقسیم کننده را اگه یک مسئول ما در نظر بگیریم، در شرایط جهل نیست، یعنی این وقتی داره تقسیم میکنه میدونه کدوم رو میخواد خودش برداره. ممکنه از شرایط انصاف خارج بشه، بیشتر رو برای خودش برداره یا همه رو برای خودش برداره، یعنی بگیره بخوره بگه اصلا نمیدم به اون. این مدل اینه که خود پدر تقسیم کنه بین اینها. خب ممکنه پدر هم متهم بشه، یعنی هر دوتا دارن به دست پدر نگاه میکنن، اون بگه که به اون بیشتر دادی، اون یکی بگه نه به اون بیشتر دادی. پس راه درست چیه؟ راه درست اینه شما اینو بدی به یکی از دوتا بچه، بگی بابا جان تو تقسیم کن، ولی اول داداشت برمیداره یا اول آبجیت برمیداره. این شده شرایط جهل یا شرایط انصاف. یعنی این وقتی داره این کیک خوشمزه رو تقسیم میکنه به دو قسمت، نمیدونه کدوم قسمت خودش میشه، کدوم سهمیه خودش میشه، پس با دقت اینو تقسیم میکنه، چون اول قراره که داداشش برداره سهمیه خودش رو. اون داداشه هم به این تقسیم نگاه عادلانه داره، میگه درسته من چون اول برداشتم دیگه، هیچ موقع نمیاد بگه که نه بیشتر اون برداشته، چون خودش کسی بوده که اول برداشته. پس یه همچین کاری باید کرد، حالا در هر زمانی متناسب با اختزاعات اون زمان. فحصم، قطع کن ماده اینجور امور رو. پس نکته اولینه در مبارزه با فساد ریشه ها رو ما باید قطع بکنیم. ولا تقطعن لأحد من حاشیتک و حامتک قطیتا. نکته بعدی اینه خودت پیش قدم نشو که بیایی به اینها یه زمین های مرغوبی بدی، اقتا بدی، چون اون زمان این کارها رو برخی از حاکمان انجام میدادن دیگه، که میگفت فلان ده مال شما، فلان زمین مال شما، خودت این کار رو نکنی. ولا تقطعن لأحد من حاشیتک و حامتک قطیعتا، هیچ زمینی رو، اقتایی رو، اقتا میگفتن، هیچ زمینی رو، هیچ به اصطلاح اقتایی رو به کسانی که دوروبری های خودت هستند و حامیان خودت هستند به اینها نده. فلا یطمئن منک فی اعتقاد عقدت تذر رو به من یلیها من الناس. یک طوری رفتار و تعامل تو باید باشه که اینها طمع نکنند که یک قراردادی بتونند منعقد بکنند که نفع ببرن خودشون و ضررش متوجه مردم بشه. چطوری؟ در چه بخشی؟ فی شر به مثلا یک قراردادی ببندن با مردم در مورد آبیاری زمین های کشاورزی. خب مستحضری در مشرق زمین زمین زیاده آب کمه، برخلاف اروپا که در اروپا زمین کمه آب زیاده، هیچ موقع بر سر آب دعوا نبوده، ولی در مشرق زمین همیشه بر سر آب دعوا بوده، آب کم بوده. خب این بیاد یه قراردادی ببنده که نتیجهش این بشه که سهم بیشتری از آب رو ببره برای خودش، خب بقیه چی؟ زمین بقیه، زمین کشاورزی بقیه از بیابی خشک بشه، ولی این بتونه سهم بیشتری از آب رو برای خودش ببره، حقابه بیشتری ببره. او عمل مشترک، اصلا بتونه بیاد یه قراردادی با یه کسی ببنده، بگه من و تو مشترک این زمین رو مثلا بکاریم، من و تو مشترک این کارخونه رو تأسیس بکنیم، و هی کارهای خودش رو گردن اون بندازه و به مرور فقط یه نفعش رو این ببره و از این موقعیتی که داره در واقع سوء استفاده بکنه. یحملون معونته علا غیره، که بخواد بار اون مسئولیت رو، کارهایی که اونجا هست، بندازه به گردن دیگران. این فقط رفته گفته من هم شریک هستم، همین دیگه، نه شخم میزنه، نه بذر اونجا میبره که بکارن، نه دیگر زحمات رو در درو میکنه، هیچی اصلا در کارها هیچ مشارکتی نمیکنه، ولی سهم خودش رو میخواد. میگم اون زمان حالا تو زمین و آب و اینا بوده، الان بحث کارخونه هاست دیگه، آقا شما میخوای این کارخونه رو امتیازشو بگیری تأسیس کنی، من برات امتیازشو میگیرم، این امضاهای طلایی که مشهور شده، من امضاشو برات میگیرم، باید منم شریک باشم. یا این مثالی که شما زدید، بله بانک‌های دولتی همین کار رو میکنن، بله فقط در سود شریکن. بانک‌ها که دیگه اصلا ازشون نباید بگیم، اصلا بانک‌ها که دیگه اصلا شورشو در آوردن. خب فیکون و مهن و ذالک لهم دونک و عیبه علیک فی الدنیا و الاخره. میدونی چه اتفاقی میفته؟ این نزدیکان یک مسئول وقتی که سوء استفاده میکنن، کیفشو خودشون میبرن، ضررش، آبروریزیش، خسارتش، گناهش به گردن اون مسئول نوشته میشه. مردم رو به حکومت اسلامی بدبین میکنه، مردم رو به حکومت علی بدبین میکنه دیگه. ما ببین این فرماندار علیه، اینم نزدیکانش اینجوری دارن سوء استفاده میکنن. بله و الزم الحق من لزمه من الغریب و البعید. جناب مالک، همراه حق باش، ملازم حق باش. اگه کسی حقی داره، حق رو به صاحب حق برسان، من القریب و البعید، چه به تو نزدیکه چه دوره. حالا این نزدیک و دور رو همه جوره میشه معنا کرد، یعنی چه مثلا در پایتخت باشن اینها، چه در دورترین نقاط کشور باشن، چه به تو دسترسی داشته باشن، چه به تو دسترسی نداشته باشن. و کن فی ذالک صابرن محتسبا، در این گونه امور مقاوم باش. صبر یعنی مقاومت در برابر هواهای نفسانی، مقاومت بکن در برابر فشار دوروبری ها، مقاومت بکن در برابر فشار دشمن خارجی، مقاومت بکن. و محتسبن باش. محتسبن یعنی چی؟ یعنی بگو حساب این امور رو خدا داره، حساب این امور رو خدا داره. واقعا ذالک من قرابتی که و خاصتک حیثو وقع. حیثو وقع یعنی تو این مسیر رو برو، ولو این باعث بشه که برخی از نزدیکان تو و برخی از خواص تو دچار مشکل بشن. واقعا ذالک من قرابتی که و خاصتی که یا خواصی که حیث و بقیه، هر چه میخواد بشه بشه. آه تو وظیفه خود، تو بگو من باید این حق رو به حقدار برسانم. حالا این خواص تو نمیخوان بذارن، میگن آقا ولش کن، نه ناراحت میشن، آقا ناراحت بشن. ولو بلغ ما بلغ، حیث و بقیه هر چه میخواد بشه بشه، تو حق رو به حق دار برسون. مقاوم باش در برابر خواسته های نابجا و ناحق نزدیکان خود، به حساب خدا بگذار اینها رو. و ابتغی عاقبته به مایت خلو علیکه من، به فکر عاقبت باش. سنگینی فشار این مسئله رو با یاد آخرت بر خودت قابل تحمل بکن. وقتی اینها میخوان نفوذ کنن، فشار بیارن، آقا چنین نکن، چنان نکن، اینو به ما بده، اونو به ما بده، تو بیاد قیامت و آخرت بیار. فإن مغبة ذلك محمودة، اگه اینجوری فکر بکنی، وقت این سنگینی و این در واقع سختی رو که برات فشار آورده بود، میبینی که چقدر شیرینه، چقدر پسندیده هست. یعنی تو داری تحمل میکنی این زخم زبانها رو، آقا به فکر ما نیست، به فکر غریبه ها هست، نمیدونم چرا این کارها رو میکنی، چرا اینو. وقتی میبینی که برای خدا داری این کار رو میکنی، این تحمل اینجور سختی ها محموده هست، پسندیده هست. پس اینم یه نکته. که باید دولت یک وظیفه داره به نام حق را به حقدار رساندن، این میشه بحث ششم، و یک وظیفه داره که جریان رو باید بر اساس حق تعریف کنه، نه بر اساس فامیل بازی و قوم خویش بازی و رفیق و رفیق بازی. بحث بعدی، و این ظنت رعیتو بک حیفن فاسهر لهم به ادرک. به قول امروزی ها این بحث مربوط میشه به حوزه شفافیت، بحث شفافیت رو مطرح میکنه، مربوط میشه به حوزه پاسخگویی. این شاخص هایی که برای حکمرانی مطلوب ارائه شده اینا جزء اونهاست دیگه، شفافیت، پاسخگویی، کارآمدی، عدالت، مشروعیت، مشارکت، اینا جزء شاخص های حکمرانی خوب هست. میگه که ممکنه یه اتفاقی بیفته، اون اتفاق اینه که گاهی مردم نسبت به یک مسئولی بدگمان میشن، حالا یه شایعه‌ای پخش میشه، یه چیزی گفته میشه که بله مثلا یه همچین اتفاق افتاده، مثلا فلانی به اقوام خودش بخشش کرد، مثلا شبیه یعنی همین بحثی که الان داشتین، گاهی هم از این اتفاقات میفته، این یک مسئولی پاکدست هست، مقید هست، حواسش جمعه، فشارهای اطرافیان رو تحمل میکنه و زیر بار راندخاری و خلاصه انحصار طلبی اینها به تعبیری که شما نوشتید نمیره. یه نخه ولی برعکس ممکنه تو جامعه شایع بشه که بله فلانی چنین شد، اگر مسئولین تعریف میکرد میگفتش که گفتن که این فلانی مثلا به پسرش این امتیازات رو داده، میگه مثلا من پسر ندارم، این از طرف پسر نداره. خب اگر یه همچین اتفاقاتی افتاد، حضرت میگه که بیایی توضیح بدید برای مردم و شبهه رو از ذهنشون برطرف کنید. و این ظنت رعیتو بکه حیفن، اگه رعیت، شهروندان، مردم نسبت به تو یک حیفی رو گمان بردن، یک فسادی رو گمان بردن که آقا فلانی بیت المال رو حیف و میل کرده، به اطرافیان خودش داده، فاسهر لهم به عذرک، تو بیا برای مردم توضیح بده قصه رو، آشکار کن، شفاف بکن. و عدل یا و عزل، هر کدوم باشه، انکزنون هم به اسخارک، با این کار ببینید این بحث بازخوردم هست، یعنی مردم یه چیزی شنیدن، حالا دارن واکنش نشون میدن که آقا فلانی خورد برد چی، پس بازخورد وجود داره، در برابر این بازخورد اتفاقی که باید بیفته اینه که مسئول باید بیا توضیح بده، نه اینکه جلوی بازخورد رو بگیرم، نمیتونه بگه چرا شما این حرفا رو میزنید، باید بیا توضیح بده، بگه نه این حرفی که زده شده درست نیست، این اسنادش، این مدارکش و هر چی که بوده توضیح بده، بر اساس عدل گمان اونها رو برطرف بکن. فإن فی ذلک رياضة من کل نفسک و رفقا برعیتک. حضرت میفرماید که حتما در این اقدام، یعنی این که تو شایعی رو که شده مورد توجه قرار بدی، بیایی با مردم صحبت بکنی، بگی نه اینجوری نیست، اینطوریه، حقیقت مطلب این هست، این یک ریاضتی برای تو هست، تو در واقع داری پا رو نفس خودت میگذاری، از تکبر فاصله میگیری، در برابر مردم خودت رو پاسخگو نشون میدی دیگه، میایی پاسخ میدی به در واقع امور مردم، و این پاسخگو بودن از هر چیزی در واقع ارزشمندتر هست. رفقا به رعیتک، و نسبت به رعیت این مهربانی هست و مردم خوشحال میشن از این رفتاری که تو انجام میدی. و اعذارن تبلغ بهی حاجتک من تقویمهم علی الحق، این باعث میشه که اونها به حق رو بیارن، یعنی این کاری که تو داری انجام میدی باعث حق‌گرایی بیشتر مردم میشه، چون میبینن که مسئولشون هم اومده و توضیح میده و اون گمانی که داشتن درباره مسئول خودشون اون گمان درستی نبوده. پس اینجا بحث بازخورد رو هم داشتیم، نحوه مواجهه مسئول با بازخورد رو داشتیم که باید بر اساس عدالت باشه، پاسخگویانه باشه، بر اساس شفافیت باشه، بیاد امور رو آشکار بکنه، شفاف بکنه، بگه اصل قصه چی بوده. ولا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک. اینجا باز وارد یه بحث دیگری میشه، اینجا بحث روابط خارجیه، بحث دوست و دشمنه، بحث جنگ و صلحه که در این فقره جدیدی که میخونم مطرح شده. بالاخره در فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر بحث سیاست خارجی مطرح نشده غیر از همین قسمت. شاید دلیلش اینه که خب حضرت خودش رئیس دولت اسلامی هست و سیاست خارجی با خود حضرته، ولی با توجه به این که مصر ممکن بود که در سرحدات با دیگران مواجه بشه، اینجا حضرت در مورد جنگ و صلح مطالبی رو به جناب مالک اشتر فرمودن. فرمایششون این هست که اگر کسی که با ما دشمن هست این بیاد و به تو پیشنهاد صلح بده، تو صلحش رو بپذیر، اما مواظب باش که این همون زمانی که داره پیشنهاد صلح میده ممکنه که بخواد شما رو غافلگیر بکنه و به شما در همون زمان حمله بکنه. ولا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک، تو به اصطلاح رد نکن صلحی رو که دشمن تو بهت پیشنهاد میده، البته مشروط به این که ولله فیه رزن. اگه یه صلحی باشه که خوشنودی خدا درش هست، این واو رو اگر واو حالیه بگیریم، یعنی در حالی که خوشنودی خدا در اون صلح باشه، فإن في الصلح، چرا فوایدش چیه؟ فوایدش رو میفرماید فإن في الصلح دعتا لجنودك، این صلح باعث میشه که ارتش تو، نیروهای مسلح تو، اینها استراحت بکنن، آسایش داشته باشن، و راحتا من همومک، خودت هم از پریشانی افکار راحت بشی، چون وقتی که یک فرمان روایی در حال جنگ هست با دیگران بالاخره خیلی تو فکر، خیلی در غم و اندوهه که حالا باید چیکار کرد، چه اتفاقی میفته. و عملاً لبلاد یک صلح باعث ارتقاء امنیت شهرها میشه. ولیکن الحذر، کل الحذر من عدو که بعد صلحهی، ولی هشدار، کل الحذر، نه یه هشدار معمولی، تمام حواست باید جمع باشه نسبت به دشمنت بعد از صلحش. من عدو که بعد صلحی، چرا؟ چون گاهی وقتها پیشنهاد صلح میدن تا شما اسلحه رو به زمین بگذارید، خیالتون راحت بشه، شب بگیرید راحت بخوابید. خب شما خوابیدی، دشمن که نخوابیده، همون موقع به شما حمله میکنه. لذا حضرت میفرماید که خطرناکترین حالت و سطح شدید هشدار زمانیه که دشمن به شما پیشنهاد صلح داده و دارید قرارداد صلح امضا میکنید. فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ لِيَتَغَفَّلَ، دشمن چه بسا نزدیک میشه به شما تا شما رو غافلگیر بکنه. فَخُذْ بِالْحَذْرِ، پس باید محتاط باشید. وَاتَّهِمْ فِي ذَلِكَ حُسْنَ الظَّنِّ، اینجا جای خوشگمانی نیست، اینجا خوشگمانی رو متهم کنه، نگه مثلا کسی گفت آقا چرا شما بدبینی، این تئوری توطئه هست، اینها توهم توطئه هست، این حرفا چیه؟ دیگه آمده گفته که بیایید صلح بکنیم مثلا. خب اینجا جای خوشگمانی نیست. خوشگمانی مال برادران و خواهران ایمانی خودت هست. ما در میان خودمون باید نسبت به همدیگه حسن ظن داشته باشیم، اصالت و صحه جاری کنیم در رفتارهای فردی، اما در ارتباط با دشمن خارجی نمیتونیم که حسن ظن داشته باشیم. اونجا حسن ظن متهمه، باید بدگمان باشیم، اصل رو بر اون امر بد بگذاریم. یعنی ممکنه حمله کنه، بله شما بگید حتما حمله میکنه، پس باید مراقبت بکنیم. هر جا گرفتار حسن ظن به دشمن بشی دچار مشکلی میشی. حضرت این رو میخواد بگه، از دشمن نباید غافل شد ولو اون موقعی که آمده با شما صلح کرده، چون همون ممکنه یک فریب باشه. و این عقدت بینک و بین عدوک عقدتن، حالا اینجا وارد یه نکته دیگری میشه در ارتباط با همون دشمن خارجی ها، ولی وارد یه نکته میشه. میگه که اما از طرف ما اگر آمدیم جناب مالک با یه کسی قراردادی بستیم، پیمانی بستیم، عهدنامه‌ای بستیم، ما اهل فساد و خیانت نیستیم، ما نباید به سمت پیمان شکنی، یعنی پیمان شکنی رو ما نباید شروع کنیم. باید همه بدانن که یک مسلمان اهل خیانت نیست، اهل بدعهدی نیست، اهل فساد نیست. بله البته ما به دشمنانمون اعتماد نداریم، باید مواظب دشمن بود، و اگر او اقدام کرد خب دیگه اون پیمان اعتباری نداره، چون دشمن ما آمده و اقدام کرده. منطقه نکتهی که حضرت بعد از این تأکید میکنه اینه که ما اهل خیانت در عهد و پیمان و اینها نیستیم. میگه ولی پیمانی که میبندی رو باید درست ببندی. پیمان نباید یه موادی در درون خودش داشته باشه که باعث بشه که دشمن به ما صدمه بزنه. عبارت رو اینجا بفرمایید. اینجا باز به لحاظ اون عناصر هشتگانه هم داره وظایف دولت در عرصه سیاست خارجی رو روشن میکنه، یعنی دولت موظف، چون وظیفه ذاتی دولت ها تامین امنیته، دولت موظفه که به سمت صلح مورد رضایت خدا حرکت بکنه، دولت موظفه که مواظب دشمن باشه که حتی در همون زمانی که آمده پیشنهاد صلح میده به ما حمله نکنه، دولت موظفه که قراردادهای عادلانه‌ای با دشمن امضا بکنه، در متن قراردادها دقت بکنه که توش عبارتهایی که باعث سوء استفاده دشمن میشود نباشه، و الاخر و این عقدت بینکه و بین عدوک عقدتن، اگه منعقد کردی بین خودت و بین دشمن خودت یک پیمانی، خلاصه بین شما و دشمن یه پیمانی اگه منعقد شد، او البسته منکه ذمتن، یا یک چیزی رو بر عهده گرفتی، یک امان دادی به دشمن، گفته ها شما امان دارید، مثلا به یک کسی ویزا میدی میاد وارد کشور شما میشه، این الان امروز اینجوریه دیگه، فخود عهدک بالوفا، مواظب باش که به این عهد خودت، به این پیمانی که میبندی وفا بکنی، احاطه کن عهد خودت را با وفا، یعنی از اول حواست باشه که تو این پیمان رو میبندی برای اینکه رعایت بکنی، و ذمت کبل امانه، اون ذمه‌ای هم که به افراد میدی، اون امانی که به افراد میدی باید اون رو هم مراعات بکنی، وجعل نفسک جنتا دون ما اعتید، نفس خودت رو سپر این پیمان خودت قرار بده، سپر این چیزی قرار بده که عطا کردی به دشمن، اگه پیمان بستی سپر این قرار بده، یعنی پیمان رو من مراعات میکنم. اگه به کسی امان دادی همینجور باید مراعاتش بکنی. از اینجا حضرت میفرماید که این یه امر اسلامی صرف هم نیست، اصلا این یه امر بشریه. همه انسان‌ها اینو میفهمن که خلاف وعده نباید کرد، چون اگه خلاف وعده کنیم دیگه سنگ روی سنگ بنده میمونه. فانه لیس من فرائض الله شیئا الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود. این نکه میاد همیشه قانون رو بیان میکنه، فانه حقیقتا تحقیقا مطلب از این قرار هست که هیچ چیزی از واجبات الهی که مردم برش اتفاق کرده باشن و اجتماع کرده باشن با همه اختلاف دیدگاه هاشون و منافعشون و با همه اختلاف نظراتشون و سلیقه هاشون از تعظیم وفای به عهد. یعنی وفای به عهد یک واجب فرا اسلامیه، همه انسانها این رو با همه اختلاف نظرها، با همه اختلاف سلیقه ها، با همه تشتت آرا قبول دارن. و قد لزم ذلک المشرکون فی ما بینهم دون المسلمین لما استوبلوا من عواقب القدر. حضرت میگه که حتی مشرکان هم این رو رعایت میکردن. وقد لزم ذلک المشرکون، حتی مشرکان هم ملتزم بودن به این وفای به عهد در اون پیمانهایی که میان خودشون بود با مسلمانها. فی ما بینهم دون المسلمین لما استوبلوا من عواقب القدر. چرا حالا همه مردم حتی مشرکان هم این وفای به عهد و پیمان رو قبول دارن؟ میفرماید به این خاطر که همه میدانن که آخر عاقبت پیمان شکنی چی میشه. یعنی اگر ما امانی رو که به دیگران میدیم مراعات نکنیم، اگر پیمانی رو که با دیگران میبندیم رعایت نکنیم، خب اصلا همه چی به هم میریزه. شما فقط مثلا توی الان بحث سفرا امان دادنه دیگه، یه دیپلمات یک کشور توی یه کشور دیگه میره، تا مادامی که دیپلمات هست، حتی پاسپورتی که میگیره پاسپورت دیپلماتیک میگیره، پاسپورت سیاسی میگیره. پاسپورت سیاسی که میگیره یعنی هیچ کس حق هیچ تعرضی رو به او نداره، میره در اون کشور دیگه خدمت میکنه برمیگرده. اونا فقط میتونن یه وقت بگن آقا این عنصر نامطلوبه بعد از کشور ما مثلا خارج بشه. اینقدر امان دادنها رو مراعات میکنن. سفرا همیشه امنیت دارن، سفیر کسی که پیمان، کسی که پیام مبادله میکنه، و به همین شکل پیمان ها. فلا تقدرن نبه ذمته، که عهد و پیمانی رو که میبندی نباید درش فریبکاری بکنی، کلک به کار ببری، پیمان شکن نباید باشی. فلا تخیصن نه یا تهبسن نه به عهدک، نباید که عهد خودت رو خودت از بین ببری، خودت نباید به عهد خودت تعرض کنی. ولا تختلن نه عدوک، نسبت به دشمن خودت در عهد و پیمان خیانت روا ندار. این باش پیمان من مسلمان، من دولت اسلامی با کشوری پیمان امضا میکنم، با دشمن خودم معاهده ای رو امضا میکنم، برای من اینه که اینه رعایت کنم. ببینید در صلح حدیبیه اونجا نوشتن که هر کسی از مشرکان که مسلمان شد آمد سمت مدینه، رسول الله اونو تحویل بده. همونجا که اون امضا شد، جالبه، پسر اون سهیل که داشت کار رو انجام میداد آمد مسلمان شد، آمد پیش پیامبر، همونجا گفت پدره که باید اینو تحویل بدی، حضرت فرمود باشه ببریم. بعضی از مسلمان ها خب ناراحت شدن، حضرت فرمود ما پیمان امضا کردیم. در قرآن شما ببینید جاهایی که پیمان وجود داره چه دستوراتی میده، میگه پیمانتون رو باید مراعات بکنید. فَإِنَّهُ لَا يَجْتَرِهُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا جَاهِلٌ شَقِيٌّ. اینا دستورات الهیه، دستور خدا هست که اوفو بالعقود، اوفو بالعهود، پیمان ها رو، میثاق ها رو مراعات بکنید. جز انسان های جاهل کسی نمیتونه جرأت بکنه و نقض بکنه دستور خدا رو. فقط جعل الله. خب این بحث وظایف دولت بود و عرضم به حضور شما مخصوصا در عرصه سیاست خارجی و جنگ و صلح که بحث بسیار مهمی هم بود. فقط جعل الله عهده و ذمته امنا افضاه بین العباد برحمته و حریما یسکنون الى منعته و یستفیزون الى جواره. اینم ادامه همین بحث پیمان ها هست. اینجا حضرت اجمالا مطلب مهمی که میفرمان اینه که پیمان ها هم یکی از ابزارهای امنیت ساز هستند. یعنی گاهی ما با صلح ایجاد امنیت میکنیم، پیمان صلح، گاهی با جنگ ایجاد امنیت میکنیم. یعنی کسی به ما حمله میکنه، باید بلد باشیم از خودمون دفاع کنیم، باید بریم به دفاع، به جهاد بپردازیم. اینجا داریم با جهاد از امنیت خودمون دفاع میکنیم و امنیت رو برقرار میکنیم. گاهی نه، با صلح، با پیمان، با قرارداد داریم امنیت سازی میکنیم. فقط جعل الله عهده و ذمته امنا افضاه بین العباد برحمته. خدای متعال عهد خودش رو و ذمه خودش رو، پیمان خودش رو که با رضایت او شکل بگیره، یعنی عهد و پیمانی که خدا به ما اجازه داده او رو امضا بکنیم، یک چنین عهد و پیمانی باعث امنیت میشه میان بندگان خدا بر اساس رحمتی که خدای متعال نسبت به بندگان خودش ساری و جاری کرده. و حریمن یسکنون الا منعتهی، این یک حریمی میشه. حریم به حرم، حریم به پناهگاه ها گفته میشه، جاهایی که امنه، به یک پناهگاهی میشه برای کسانی که به سایه او پناه آوردن. یستفیزون الى جوارهی به تقریبا همون معنا رو داره، یعنی هجوم میارن که زیر سایه این پیمان زندگی بکنند. فلا ادغال ولا مدالست ولا خداعفی. این سه تا کلمه خیلی مهمه، این جمله خیلی مهمه. فلا ادغال، دغلکاری، فلا مدالسه، تدلیس، فریب، ولا خداع، خدعه، خیانت، این چیزها در پیمان ممنوعه. ما نباید در قراردادی که با دیگران میبندیم فساد و خیانت و تدلیس و اینها رو داشته باشیم. ولا تعقد عقدن تجوز فیه العلل. در ذهن مواظب باش جناب مالک. خدای متعال ببین از چه پیمانهایی راضیه، از چه قراردادی خدا راضیه. از قراردادی که خدا راضی نیست اونو نباید امضا کنی، اون اصلا نباید امضا بشه که بعد بخواییم مثلا نقضش بکنیم. منعقد نکن پیمانی رو و قراردادی رو که درش یک ضعفی میخواد مجوز داده بشه. یک متنی نوشته شده، بعد توی این متن مثلا عبارتهای چند پهلو که طبق برخی از تفسیرها میتونه علیه شما مثلا به کار بره، از این همچین چیزی رو امضا نباید بکنی. خدا راضی نیست چون این قراردادی رو امضا بکنی که درش یک راههایی برای دشمن هست که میتونه اونها رو بهانه کنه و علیه شما اقدام بکنه. علل یعنی علت یعنی مریضی دیگه، علل یعنی یک مواد بیماری، مشکل داری توی پیمان باشه، یک موادی باشه که چند پهلو باشه و بشه طبق برخی از تفسیرها اونها رو بهانه کرد علیه مسلمان ها. ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد و توثق. بعد از این که بالاخره محکم کاری کردی و متن درستی تهیه کردی، هم دیگه از وسواس و احتیاط و ارزم بزرگ شما بهانه جویی خودت هم دست بردار. حال متنی آماده شده دیگه کافیه. باز حال جالبه که توی همون صلح حدیبیه اون مادهی که عرض کردم اینجوری بود که هر مردی مسلمان شد از اهالی مکه و به مسلمان‌ها در مدینه پیوست، پیامبر این رو به درخواست مشرکان باید تحویل بده. بعد زنانی مسلمان شدن و جالبه اینها طبق اون چی که در سوره مبارکه ممتحنه آمده، این زنان رفتن مدینه، عده‌ای از اینها پا شدن رفتن مدینه، خب مردان رو که از را تحویل میداد. وقتی زنها رفتن دوباره مشرکین تقاضا کردن که طبق همین ماده اینا رو تحویل بدید. حضرت فرمودن خب این که نوشتیم مردان، زنان نیامده بود طبق قرار داد. ببینید اگه حالا اونجا یه عبارت مبهمی بود خب همون مشکل ساز میشد دیگه، تموم شد دیگه. حضرت فرمود طبق قرار داد، طبق همون مادهی که شما میگید، اون فقط شامل مردان میشد، شامل زنان که نمیشد. بنابراین وجهی نداره که زنهایی رو که مسلمان شدن به شما تحویل بدید. ولایت اونکه ولایت اونکه ضیق امرن لازمک فیه عهد الله الا طلب انفساخه غیر الحق. حالا ما یه قراردادی امضا کردیم، این قرارداد رو که امضا کردیم بعد احساس میکنیم یه بندی از این قرارداد داره ما رو اذیت میکنه، برای ما این مشکلاتی به وجود آورده، آیا اجازه داریم نقضش بکنی؟ میفرمان نه، امیدتون به خدا باشه، خدای راهی برای شما باز میکنه. عرض کردم تو همون صلح حدیبیه همین قرارداد، همین ماده که نوشته شده بود که مردی اگر مسلمان شد آمد تحویلش بدید و حضرت اینو قبول کرد و همونجا یه کسی آمد و اینها با ناراحتی فوق‌العاده این بالاخره مجبور شدن اون رو تحویل دشمن بدن، همین ماده بعداً باعث خیر و برکت شد و مشرکان تقاضا کردن که این ماده لغو بشه. چرا؟ برای اینکه بعد از اون قصه که مسلمان‌های مکه فهمیدن که اگه به مدینه برن پیامبر ناگزیر طبق قرارداد اینا رو تحویل مشرکان مکه بده، کسانی که بعدن مسلمان شدن دیگه نمی رفتن مدینه، اینها رفتن یه منطقه دیگری که اتفاقا سر راه تجارت قریش بود، اونجا مستقر شدن و شروع کردن به جنگ با مشرکان، چون دیگه اینا که قرارداد نداشتن که. وقتی هم به رسول الله مشرکان گفتن، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که اونا به ما ربطی نداره که اینا مسلمان شدن، رفته این منطقه دیگه ای تحت قلمرو به من نیستن، اونا تو مدینه نیستن که من بهشون امر و نهی بکنم. اینا آمدن گفتن اصلا این ماده قرارداد لغو، این ماده رو لغو میکنیم، اینا هم بیان مدینه زیر نظر شما باشن که به کاروانهای ما و برای نیروهای ما مشکلی درست نکنن. پس ولایت اونکه زیغ و امرن تشویق نکنه تو رو، یه تنگنایی که درش قرار میگیری که لازمه که فیه عهد الله، که باید این پیمانی رو که خدا بهت گفته که رعایتش بکنی که بری به سمت فسخ اون قرارداد به غیر حق، یعنی دشمن قرارداد رو لغو نکرده تو میخوایی قرارداد رو لغو بکنی. فإن صبرك على ضيق امر ترجو انفراجه و فضل عاقبته، این مقاومت تو بر اون تنگنایی که درش قرار گرفتی باعث میشه که انشاءالله یک فرجی بشه و در آینده شما راه براتون باز بشه و از اون مشکل بیایید بیرون. خیر من قدر تخاف و تبعته، این کار یعنی اینکه بمانید بر پیمان و پیمان شکنی نکنید، این بهتره از این پیمان شکنی که شما بخواهید به اصطلاح داشته باشید به خاطر اون تبعاتی که این قرارداد برای شما داره. و انتوهیت بکم من الله فیه تلبتون، و این عرضم به حضور شما برای طلب آخرت و دنیا از خدا برای شما بهتره. لا تستقبلو یا تستقیلو فیها دنیا که ولا آخرت که، تستقیلو اگه باشه یعنی نمیتونی برگردی عذر خواهی بکنی، لا تستقبلو اگه باشه یعنی مربوط به آینده میشه دیگه، و این برای تو که به این پیمان بمانی بهتر از اینه که پیمان شکنی بکنی که گرفتار یک عواقبی بشی که نمیتونی نه در دنیا اونها رو پاسخ بدی و نه در آخرت. یعنی اگه روز قیامت هم خدا ازت بپرسه که چرا اینو نقض کردی، مگه من نگفته بودم اوفو بالعقود و اوفو بالعهود، شما جوابی نداری که بدی. هر دقتی هست باید قبل از امضای قرارداد بکنید، بعد از اینکه قرارداد رو امضا کردی نمیتونی تو پیش قدم بشی برای نقض قرارداد. خب ما اینجا بحث رو ختم میکنیم، برای امروز کافیه. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.